قسم من به خدا قسم خدا را.
علی عاشق و بالا، علی نور دو دلگا، علی بر همه مولا، علی مولا علی.
علی عاشق و بالا، علی نور دو دلگا، علی بر همه مولا، علی مولا علی. علی علی یا مولا،
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشگاه.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
موجیز آستانه سبز کرامت است.
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش‌آوایی شبانه روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ عاشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی شبکه رادیویی معارف، فرهیختگان عزیز، آقایان و خانمهای محترم. عزاداری ها و سوگواریاتون در هفتمین روز از ماه محرم الحرام مورد قبول حضرت حق و ابا عبدالله الحسین علیه السلام واقع بشه انشاءالله. پنجشنبه 12 تیر ماه، من حمید سوری با افتخار با شما هستم و برنامه زنده پرسمان انقلاب رو با صلوات بر محمد و آل محمد آغاز میکنیم.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب امروز با افتخار در پرسمان انقلاب به صورت زنده در خدمت شما دوستان عزیز هستیم تا به سوالاتی درباره انقلاب اسلامی که شما مردم عزیز شنوندگان گرامی مطرح کردید پاسخ بدیم. با حضور محقق، مدرس و استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابو طالبی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر ابو طالبی عزیز سلام خدمت شما. طاعات قبول، عزاداری ها قبول، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بندم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم. ایام سوگواری شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو هم تسلیت عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردید، بسیار ممنونم. خب شنوندگان نازنین، ما قرار هست به سوالات شما در حوزه مباحث انقلاب اسلامی، اتفاقات اخیر و درگیری با رژیم صهیونیستی و هر سوال دیگه‌ای که مطرح هست در عرصه سیاست‌های داخلی بین‌المللی مربوط به انقلاب اسلامی پاسخ بدیم. می‌تونید سوالات خودتون رو به 3553 همین الان برامون ارسال بکنید، انشالله بهشون پاسخ خواهیم داد. و 025-329-10-551 شماره تماس برنامه پرسمان انقلاب هست. بریم برگردیم و با سوالات شما آغاز کنیم. ساعت 4:04 بعد از ظهر چهارمین ماه از چهارمین سال در سده 1400 هست و اجازه بدید که گفتگوی خودم را آغاز بکنم با آقای دکتر ابوطالبی عزیز. آقای دکتر، شنوندهی با شماره 902-2587 این سوالو پرسیدن و پیامک فرستادن، گفتن آقا این که میگن اگه ما به غرب کاری نداشته باشیم اونها هم با ما کاری ندارن درسته؟ یعنی اگه ما دست از سر اونا ورداریم اونا هم میذارن ما زندگیمونو بکنیم؟ حرف درستیه؟
خدمت شما عرض بکنم که حالا شاید یه روی دیگه این سوالم این باشه که ما خلاصه رفتیم هی به پر و پایین غربی ها پیچیدیم و بعدم این باعث شد که اینا هم اینجوری با ما مقابله به مثل بکنن و دشمنی ها رو با ما بکنن. ببینید واقعیت اینه که ما با غرب هیچ کاری نداریم و نداشتیم. یعنی ببینید ما قبل از انقلاب و بعد از انقلاب با غرب ما کاری نداشتیم، ولی غربی ها با ما خیلی کار داشتن. غرب یک تمدن جدیدی رو در قرون اخیر ایجاد کرد که این تمدن یه تمدن سکولاره که در حقیقت معتقدن اینها ما برای امور دنیایمون دیگه کاری به دین نداریم، برای سیاستمون، برای اقتصادمون، برای معیشتمون، آموزشمون و همه اداره امور دنیامون کاری به دین نداریم. خب نتیجه این چی شد؟ نتیجه این شد که دیانت، اخلاق و خیلی از امور معنوی تو وضعهای سیاسی اجتماعی از بین بره. نتیجهش یکی از جلوه‌های جدی شد استعمار. استعمار که با استعمار کهنه شروع شد، حمله به کشورهای دیگه، چاپیدن اون کشورها، بردن منابعشون. بعدام حالا روشاشون عوض کردن، ولی استعمار همچنان هست. با نفوذ در سیاستمداران، قراردادهای استعماری و شکل‌های مختلف. لذا غربی‌ها از اون سر دنیا از چند صد سال پیش پاشدن اومدن اینجا. انگلیسی ها سالها در کشور ما حضور داشتن، فرانسوی ها، پرتغالی ها که قبلتر از اونها، و اینا دنبال این بودن که منافع خودشون رو با تحقیر و استعمار و استثمار منابع کشورهای دیگه پیش ببرن.
خب
ما با انقلاب اسلامی، حتی قبل از انقلاب هم ما بارها جنبش های ضد استعماری داشتیم، تحریم تنباکو، اون جنگ های ایران روز که ملت ایران رفتن دفاع کردن، نهضت ملی شدن نفت. ما همیشه حرفمون به غربی ها این بوده که آقا ما میخوایم خودمون باشیم، ما نمیخوایم شما رو ما تسلط داشته باشید، نمیخوایم منابع اونو ببرید. مثل نهضت ملی شدن نفت چی گفتیم؟ گفتیم آقا نفتمون میخوایم خودمون استخراج کنیم، شما دارید استخراج میکنید با قیمت بسیار ارزان و با منافع خودتون دارید میبرید. ما همیشه از غربی ها استقلال خودمون رو خواستیم، ما هیچ وقت نخواستیم به غربی ها کاری داشته باشیم یا به اونا تجاوزی بکنیم یا زوری بگیم، ولی برعکسش بوده همیشه، اونا میخواستن این کار بکنن. لذا ما در جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی چی گفتیم؟ گفتیم آقا نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، ما نمیخوایم وابسته به شرق باشیم، نمیخوایم وابسته به غرب باشیم، ما میخوایم مدل جمهوری اسلامی، ما نه مدل لیبرال دموکراسی غربی رو میخوایم نه مدل کمونیستی شرقی رو میخوایم، ما مدل جمهوری اسلامی رو میخوایم، یه نظام اسلامی مردمی. این اون چیزی بوده که ما میخواستیم. و غربی ها، حالا این بحثی است که اگه وقت فرصتش بشه باید باز کرد، از گذشته به خاطر شرایط خاص ژئوپلیتیکی ایران، جغرافیایی که ایران داره، چهار راه شرق و غرب و شمال به جنوب، منطقه‌ای که ما درش هستیم، حالا ایران و کشور، منطقه خلیج و کشورها، منطقه اصلی نفتی و گازی دنیاست و و و، به این دلایل اینا براشون این منطقه مهمه و ایران مهمترین کشور این منطقه است برای اینها، و لذا اینا هیچ وقت نمیخواستن اینجا یک قدرت، یک نظام سیاسی قدرتمند مستقل وجود داشته باشه. آقا دکتر مصدق با غربی‌ها چه کار داشت؟ هیچ. گفت آقا نفتونو بدید خودمون.
بله.
و اونا نپذیرفتن، زورشون هم اومد. دکتر مصدق، آیت الله کاشانی در نهضت نفت تلاش کردن.
بله.
خدمت شما عرض کنم که بردن تو مجلس، تصویب کردن، نفت ملی شد، دولت هم زیبارش نمیرفت، فشار رو بردن، حالا اون رزمارا رو فدایان اسلام کشتن و پذیرفتن. بعد انگلیسی ها دشمنی کردن که حالا من تو بعضی سوال دیگه این وقت جاش باشه عرض بکنم. مصدق رفت دادگاه لاهه دفاع کرد، ولی باز انگلیسی ها ما رو تحریم کردن، تهدید به جنگ کردن، ول نمی کردن ما رو، ما کاری با کارو نداشتیم. با آمریکا هم همینطور، ما بعد از انقلاب با آمریکا واقعا کاری نداشتیم. آمریکایی ها شاه رو گرفتن بردن با چند میلیارد دلار از پول ملت ایران، ما گفتیم آقا اینو پسش بدید، پول ما رو بدید، این جنایتکار رو ما پسش بدید. تازه قبل از اونش هم ما کاری از اون میکنه آمریکایی نداشتیم، اونا هی اومدن که باز اونها یه فرصتی باشه باید باز کرد. بعد انقلاب 5 6 مورد اقدام خصمانه آمریکا یا قبل از تسخیر سفارت آمریکا نسبت به ما انجام دادن، بعد اون تسخیر سفارت اتفاق افتاد، نه که ما یهو از رو بیایم.
می‌خواستم بگم آخه بعضیا توی این فضای مجازی اینام دیدم که میگن آقا خب شما ریختید سفارت اونها که یه جای دیپلماتیک بود رو گرفتید و سربازها و عوامل اونها دیپلمات‌هاشون و روزهای متمادی اینجا بودن و این کشمکش از اونجا شروع شد.
نه این اشتباس. ببینید حالا غیر از دشمنی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها با ما در داستان ملی شدن نفت و حتی کودتای 28 مرداد علیه دکتر مصدق به عنوان نخست وزیر وقت ایران که منجر به دستگیری و بعدم دادگاهی و تبعید مصدق شد و عملاً هم نفتی که ملی شده بود دوباره دست آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و کشورهای غربی افتاد، این دشمنی قبل انقلاب که اصلا دکتر مصدق مگه از حزب الله لبنانی وجود داشت دفاع بکنه؟ دکتر مصدق مگه موشک داشت؟ دکتر مصدق مگه احکام اسلامی رو اجرا میکرد که مثلا الان که گیر میدن شما ضد حقوق بشر دارین عمل میکنید و از این هم هیچ کدوم این بهانه رو دکتر مصدق نداشت. در ظاهر هم اتفاقا آمریکایی‌ها دست پیش دادن و گفتن ما از دمون انگلیسی‌ها از تو حمایت می‌کنیم در مقابل اون درگیری که با انگلیسی‌ها داشت مصدق، تحریمش کردن انگلیسی‌ها، ولی از پشت خنجر زدن همین آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در کودتای 28 مرداد علیه دکتر مصدق اقدام کردن. و 50 سال بعد از این اتفاق هم تو دهه 80 وقتی که اسناد سازمان سیا و اسنادهای امنیتی آمریکایی‌ها چون بعد از 50 سال که سوخته میشه دیگه بعضی از اینا رو منتشر می‌کنن، رسما آمریکایی‌ها گفتن ما بودیم اونجا و عذرخواهی هم کردن بعد 50 سال، یعنی اعتراف کردن که ما تو کودتای 28 مرداد نقش داشتیم، تا اون موقع زیربار شاید نمی‌رفتن یا اظهار نمی‌کردن. خب بعد از انقلاب چی شد؟ ببینید در آستانه پیروزی انقلاب آقای ژنرال هایزر رو فرستادن که اینجا کودتای نظامی کنه علیه انقلاب مردم ایران.
بله.
در انقلاب کودتای نوژه دست داشتن آمریکایی‌ها. ما وقتی که بعد از انقلاب بهار فروردین 58 دو سه ماه بعد از انقلاب بود، دولت موقت گفت آقا اون قانون کاپیتولاسیونی که ما سال 43 یه امتیازی به آمریکا دادیم که اتباعتون مسئولیت دارن اونو شاه داده بود، ما میخوایم دیگه امتیاز به شما ندیم. اینو تصویب کردن آمریکایی‌ها، کنگره آمریکا یک قطعنامه شدید ضد ایران تصویب کرد و تهدید کرد. ما اومدیم گفتیم آقا شاه باید دادگاهی بشه، هنوز یه اتفاق نیفتاده بود. آمریکایی‌ها ما رو تهدید کردن که چرا میگی شاه باید دادگاهی بشه.
بله.
خدمت شما عرض کنم که آمریکایی‌ها رسما پول دادند به کوموله کردستان، حرکت‌های تجزیه طلب در مناطق مختلف ایران کی تو بهار و تابستان 58 و رسما این تجزیه طلبی رو تو ایران دنبال کردن. ما هنوز تو سفارت آمریکا نرفتیم. آخرین اقدام آمریکایی‌ها پناه دادن به شاه با اون 4 خورده میلیارد دلاری که شاه به خودش برده بود بود که مردم گفتن آقا این جانی آدم کشته باید به ما تحویلش بدی، پولم پول ملت باید تحویل بدی.
بله.
و آمریکایی‌ها زیر بار نرفتن. بعد از این 6 اقدام خصمانه آمریکایی‌ها علیه ایران تازه جوانای ما عصبانی شدند و داغ کردن رفتن ریختن تو زباله آمریکا. تازه اونم جوانا ریختن، حکومت رسما این کارو نکرد.
بله.
حتی اینم به شما بگم سال خرداد 58 وقتی اون قطعنامه رو آمریکا علیه ایران تصویب کردن یه راهپیمایی علیه آمریکا توی تهران راه افتاد.
بله.
و خب دولت بالاخره موظف از دیپلمات‌ها حفاظت بکنه. همین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که تازه هم تشکیل شده بود 100 تا نیرو میبره جلوی سفارت آمریکا تو خرداد 58 که یه وقت نکنه ملت بریزن تو سفارت. و آمریکایی‌ها، این نکته خیلی مهمه، آمریکایی‌ها خرداد 58 از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بابت حفاظت از دیپلماتاش در سفارت خودش تشکر میکنه. یعنی ما حتی نذاشتیم مردم بریزن تو سفارت آمریکا برای اولین بار.
بله.
خرداد 58. پس ما نه تنها دشمنی خاصه با شما نکردیم و اقدام خصمانه‌ای نکردیم، کمک حمایت هم کردیم از دیپلماتون که آسیبی نبینن، ولی دیگه آبان 58 دیگه همه چیز صبر مردم لبریز شد. و اینم نکته آخر بگم که جالب اینه در دادگاه لاهه وقتی که آمریکایی‌ها شکایت میکنن علیه ایران به خاطر ریختن تو سفارت، دو تا از حقوقدان‌های دادگاه لاهه به این نکته تصریح میکنن که اگر ایرانی‌ها که ریختن تو سفارت شیشه شکستن، تلویزیون شکستن، امکاناتی مال آمریکایی‌ها رو تخریب کردن، باید خسارت شو بدن، حکم حقوقی.
خب
اما این که بخواهیم ایرانی‌ها رو به خاطر ورود به سفارت آمریکا تنبیه کنیم یا جریمه کنیم ما با این موافق نیستیم. چرا؟ چون دشمنی که آمریکایی‌ها تو این چند دهه با ملت ایران کردن طبیعیه که مردم عصبانی میشن، یعنی چیکاری بکنن. اینو حقوقدانای دادگاه لای دوتاشون گفتن.
بله.
یعنی میخوام بگم که پس ببینید آمریکایی‌ها بودن که هی حالا اذیت کردن،
نذاشتن آب خوشا
گلوی ملت ما پایین بره. قبل از داستان سفارت 6 7 اقدام خصمانه آمریکایی علیه ما کردن.
بسیار.
غربی هم که همیشه از قدیم فرانسه و انگلیس خیانتاشون جنگ های ایران و روز، خیانتاشون در قراردادهای استعماری و موارد مختلف، ما کاری به کار غربی نداشتیم. الان هم همینه، نمیخوان اینجا یک نظام مستقل قدرتمند وجود داشته باشه.
به قول یکی از دوستان میگفت که حالا ما باشون کار داشتیم، لیبی هم باشون کار داشت، ما انقلاب کردیم، نمیدونم لیبی هم اینجوری بود، عراق هم اونجوری بود، هم ویتنام هم اینجوری بود.
اونا هم همینجور، یعنی لیبی هم داشت قدرت میگرفت، نمیخواستن قدرت بگیره. صدام احساس کردن کویت حمله کرد، احساس کردن میخواد تو خاورمیانه قدرت پیدا بکنه، فوری خوابوندنش. بله، یعنی هر کی بخواد اینجا سر بلند کنه، ذره ای، حتی صدامی که به نوعی با اونا بود،
بله،
ولی یه ذره احساس کنن سر گوشه کشوری میجنبه، سری خاموش میکنن و برخورد میکنن.
بسیار خب، خیلی ممنون، سپاسگزارم و همچنان در خدمت شما مردم عزیز هستیم. گفتگوی ما رو به صورت زنده دارید میشنوید در پرسمان انقلاب. اگر سوالی دارید درباره حوادث اخیر، درباره انقلاب اسلامی، قبل از انقلاب، دوران پیروزی انقلاب، بعد از انقلاب اسلامی، در طول این سالها میتونید همین الان به 3553 برای ما پیامک بفرمایید و 025-329-10-551 شماره تماس برنامه پرسمان انقلاب هست برای اینکه زنگ بزنید و صداتون ضبط بشه و انشالله در برنامه پخش بکنیم. 16:16 دقیق است.
مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است، این جنگ جنگ تن به تن است، آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردار کنید. این ظلم های بی حدشان، افکار تیره و بدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخهای گنبدشان، این موشهای شب زده را ای گربه ها شکار کنید.
خیلی خوب، این قطعه هم شنیدیم از جناب آقای چاوشی عزیز، خدا حفظش بکنه، که در واقع با هنر خودش سعی کرد به میدان مبارزه بیاد و در مقابل استکبار بیسته و کنار مردم باشه. اما آقای شنوندهی با شماره 917-7507 پیامک شما به دست من رسیده. شما راجع به در واقع گفتی در قرآن کریم خداوند اینطور گفته که رهبران کفار رو خلاصه از سر راه بردارید. الان هم این جبهه باطل که به ما حمله کردند و فرمانده هم ما رو به شهادت رسوندن، ما باید چیکار بکنیم؟ اجازه بدید این سوال رو ترکیب کنم با سوال شنوندهی با شماره 914 چهار شماره آخر اون 1167 آیه دکتر ابوطالبی. ایشون گفتن حکم محارب که توسط بعضی از مراجع معظم تقلید صادر شد در این روزهای گذشته چه اهمیت و تأثیری برای دشمنان داره؟ آیا بازدارندگی ایجاد میکنه؟ فکر کنم اشاره به فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم داره.
بله، اتفاقا همین صدور حکم محارب که توسط هم آیت الله عظما مکارم شیرازی، هم از دایت لازمان نوری همدانی،
بله،
و حتی ما این حکم رو توسط برخی از علمای اهل سنت ایران داشتیم، بریلوی ها در سیستان و بلوچستان، مولوی هاشون به صورت جمعی همچین حکمی رو اونها هم صادر کردن. حتی اونها تعبیرشون این بود که هر کسی که با آمریکایی ها و اسرائیلی ها همکاری کند حکم محارب را دارد.
در اهل سنت
این چیزی که اهل سنت هم در دفاع از مقام معظم رهبری اینو فرموده، صادر کردن اینو. خب این یکی از مبانیش همونه که این دوستمون اشاره کردن، قاتلوا ائمة الكفر، ائمة کفر رو بکشید. لذا این در حقیقت میتونه یکی از مبانی این حکم همین آیه باشه و لذا طبیعتا ما حالا این آیه یا اون آیه که میفهمد فعتدو علیهم مثل ما اعتدوا علیکم،
بله،
همون از همون جایی که اونا به شما تجاوز میکنن یا به همون شکلی که اونها به شما تجاوز میکنن شما هم میتونید مقابله به مثل کنید و این قاعده مقابله به مثل اینجا مبنای قرآنی داره.
بله
خدمت شما عرض کنم که یا آیات دیگه ای که میفرماید که قاتلوهم کافتن، همونجوری که مؤمنین شما رو با تمام امکانات اومدن به مقاتله شما، شما هم برید با تمام امکاناتتون به مقاتله اونها.
بله.
اینا چیزاییست که یا اوزن الذین یقاتلون بانهم ظلموا، خدا اجازه داده کسانی که مورد ظلم قرار گرفتن برن مقاتله کنن. خب با کی؟ با ظالم دیگه. مقاتله هم جنگه، مقاتله بله. یعنی جنگی که توش کشتن وجود داره. لذا بله، بر اساس این آیه و آیات دیگه که عرض کردم ما میتونیم اقدام کنیم الان نسبت به این حرکت این آقایون، و خب حکم شرعیش هم که علما دارن. حالا اینکه این حکم بازدارندگی ایجاد میکنه یا نه، تجربه تاریخ ما نشون داده بله. من یه دو نمونه تاریخی عرض بکنم راجع به چنین حکم ها و مشابه این حکم ها.
بله،
مرحوم میرزای شیرازی شنیدید همتون که در نهضت تحریم تنباکو حکم تحریم تنباکو داد.
بله،
خیلی جالبه. بعضی که میرزای شیرازی حکم تحریم تنباکو رو میده، سفرای کشورهای اروپایی در تهران یک جلسه ای میذارن، کی؟ 130 سال پیش. و اینها در این جلسه یکی از سفرا میگه که آقایون این حکم خیلی حکم خطرناکیه، این که میرزای شیرازی حکم تحریم تنباکو رو داده و اینطوری گسترده مردم دارن تبعیت میکنن و دیگه هیچ کس تنباکو استفاده نمیکنه، این میرزای شیرازی ممکنه فردا حکم تحریم هر نوع کالای خارجی رو بده.
بله،
اون وقت شما اقتصادتون در این منطقه به خطر میفته. بالاتر از این، ممکنه حکم قتل انگلیسی ها، روس ها، فرانسوی ها رو صادر بکنه.
آها،
اون وقت شما، یعنی ببینید اروپایی ها نشون دادن میترسن از این نوع حکم ها.
بله،
و اینم بهتون میگم خیلی جالبه، یکی از حالا یا سفیر انگلیس یا یکی از اعضای سفارت انگلیس میگه که نگهبان در سفارت انگلیس به من گفتش که ما رو ناصرالدین شاه اینجا گذاشته که بالاخره شما دیپلماتی دستون حفاظت بکنیم، وظیفه قانونی مونه.
بله،
اما اگر یه روزی میرزای شیرازی یا ملا علی کنی، حالا یکی از این دو بزرگوار بوده، حکم قتل شما انگلیسی ها رو بده، من خودم اولین نفرم که اقدام میکنم به جای اینکه بخوام مانع دیگران بشم. لذا این ترسی که اونا دارن. نمونه دومش هم در جریان ملی شدن صنعت نفت، اولین اقدامی که انگلیسی ها برای مقابله با ملی شدن نفت کردن این بود که دو تا ناو آوردن تو خلیج فارس و تهدید کردن که ظرف دو روز آینده 4000 چترباز تو ایران پیاده میکنن.
عجب.
بله، دو تا ناو اسمش هم اومده تو تاریخ، انگلیسی ها آوردن همون سال 32. و آیت الله کاشانی اعلام کرد، حکم نداد، تهدید کرد که من حکم میدم، اعلام کرد اگر تا فردا ناوهای انگلیسی از خلیج فارس خارج نشن من حکم جهاد عمومی مسلمان ها علیه انگلیس صادر خواهم کرد. و جالبه بدونید در رسانه ها، رادیوی فکر میکنم اون موقع به اصطلاح شوروی، برخی از رسانه های فرانسه این رو گفتن که آقا این حکم خیلی خطرناکه، فقط 30 میلیون مسلمان تو روسیه است، تو شورویه.
بله،
اگه آقای کاشانی حکم جهانی بده، یعنی حکم جهاد همه مسلمان ها، این دیگه فقط ایران نیست، همه مسلمان های دنیا میان به جنگ شما. لذا انگلیسی ها ناوهاشون از آمریکا از خلیج فارس بردن بیرون و رفتن دنبال تحریم اقتصادی و دعاوی حقوقی، یعنی اول می‌خواستن با زور نظامی مقابله. بله، کنن. لذا تجربه نشون داده که این حکم ها مؤثر بوده. و اینم نکته آخر عرض کنم، حکم تحریم تنباکویی که میرزای شیرازی داد، یه نامه‌ای دارن ایرانیان خارج از کشور به میرزای شیرازی و خیلی تشکر میکنن از میرزای شیرازی که شما ما رو تو این بلاد کفر سربلند کردید. یعنی همه به ما میگن که عالم و به اصطلاح مرجع تقلید شما مسلمون ها امروز جلوی انگلیسی ها وایساد و مجبور کرد انگلیسی ها رو که این قرارداد لغو کنن. آقای سوری، امروز این اتفاق داره تو دنیا میفته. امروز در اروپا، در کشورهای عربی، ایرانی ها یک عزت جدیتری پیدا کردن و حالا نمونه هاشو دیگه دارن میان تو رسانه ها میگن که اصلا من خودم یه نمونه رو میدونم. در سوئیس بنده خدایی بود، اصلا سیاسی هم نبود، میگفت ما تو سوئیس خیلی رومون نمیشد بگیم ایرانی هستیم، ولی الان برعکس با افتخار میگیم و چقدر تحویل اون میگیرن. اون یکی میگه من رفتم رستوران ایتالیا غذا بخورم، گفت ایرانی هستی پول نده. توی عربستان همینطور. امسال اصلا یک وضع دیگه بود بعد از این داستان جنگ، یعنی احترامی که در حقیقت یکی از دوستان ما حجف داد، میگفت این اصلا بی سابقه است، میگفت مأمور شرطه عربستانی دید من روحانی ساک دستم، اومد ساک من از من گرفت برام آورد تا اونجا.
عجب.
این خیلی اصلا این کارا رو نمی کردن.
بله.
لذا واقعا این داستان اموزی عزتی داد. بله، اونا حتما از این حکم مراجع ما خواهند ترسید و قطعا هم تأثیر گذار خواهد بود، منتها الان شرایط اسرائیل غاصب دیگه شرایط وجود و عدمه، لذا هر کاری از دستش ممکنه بر بیاد، یعنی او دیگه داره نفسهای آخر رو میزنه و لذا همونجور که دیدید بالاخره ناجوان مردانه حمله کرد، بازم احتمال داره این کارا رو بکنه و کارهای سنگین‌تر رو بکنه، ولی بالاخره بقیه کشورها قطعا او رو هشدار خواهند داد نسبت به این حکمی که توسط مراجع صادر شد.
بسیار خب. بله، و واقعا هم باید بترسن. تصور کنید روزی فتوای جهادی از طرف ولی امر حضرت آقا صادر بشه در این باره، خب اسرائیل و رهبران زیر در واقع کفش مردم مسلمان له خواهند شد و انشالله قبل از اون نابود بشن. خب، ساعت 4:25 بعد از ظهر، همچنان با پرسمان انقلاب از رادیوی معارف در خدمتتون.
یک میهنم، یک قوم و یک آیین و قرآن، یک رهبر و یک ملت و دلهای با ایمان، یک پرچم افلاکی و یک سرزمین غیرت، یک وحدت و جمهوری اسلامی ایران. علم و عمل آکنده شد در مردم هوشیار، انا فتحنا بسته شد دستان استکبار، فرهنگ ما آذین شده با عشق عاشورا، یک ملت مستحکم و آماده و بیدار.
بعد از ظهر شما بخیر دوستان شنونده. دوستی با شماره 938، چهار شماره آخر اون 0259، دوست گرامی، برنامه الان به صورت زنده داره تقدیم شما میشه. امروز در واقع با افتخار در خدمتون هستیم. 12 تیر ماه پنجشنبه، ساعت الان 4:27 بعد از ظهر، و این روزها و در هفته های اخیر پرسمان انقلاب به صورت زنده داره تقدیم شما عزیزان میشه. خب، آقا مجید از ممسنی پیامک شما به دست ما رسیده، از شیراز جناب آقای لشکری پیامک شما همچنین. خب، بریم برای سوال بعدی. آقای دکتر ابوطالبی گفتن که بعد از جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران، بحث مهاجران غیرقانونی دوباره داغ شده و خیلی از مهاجرا رو از کشور به هر حال دارن اخراج میکنن یا در اصطلاح دیپورت میکنن. سوال اینه که آیا در خود افغانستان میشه به عنوان تبعی کشور دیگه اقامت غیرقانونی با این حجم داشت؟ و سوال ادامهش هم پرسیدن که تکلیف مهاجرینی که به صورت قانونی در کشور هستند و نوعاً هم انسان‌های شریفی هستند و هنجارپذیرن چی میشه؟ 916-39-54.
بله، ببینید، واقعیت اینه که ما در پذیرش مهاجرین، به ویژه مهاجرین افغانستانی که خب از زمان هجمه شوروی به این کشور و هجمه آمریکا، دوران به اصطلاح جنگ‌های داخلیشون که اینا مورد ظلم و مشکلات قرار گرفتن و پناه آوردن به سمت ما،